بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، خیلی بهرمند شدیم انشالله که خداوند این گلهای عزیز ما را، این ولی آقا زینب خانم امثال اینها، خلاصه اینا گلهای قرآنی هستند، گلهای عطرتند، خدا برای ما انشالله نگه بداره و خودشون و خانواده هاشون انشالله حفظ کنه. خلاصه شب عید ما عیدیمون رو گرفتیم، و اما حالا به شما بگم که این شب بسیار شب عزیزیه، شب بزرگیه. آقایون، خواهرها، غفلت نکنیم ما و بالاخره باید دعا کنیم. اون تا دیگه من زیاد گفتم که دعا استجابت معنای عام دارد و خاص، اینا رو گفتم در گذشته، حالا عرض نمی کنم. حالا بالاخره میلاد با سعادت مولایمون حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، پدر بزرگوار آخرین سفیر الهی یعنی امام زمان علیه السلام، انشالله که برکاتش بر هممون نازل بشود انشالله. حالا من زیاد مصدق نیستم، در قسمت اول در مورد حضرت عسکری سلام الله علیه عرض ادبی می کنم، بعدم خیلی مختصر راجع به قرآن، و چون من این قاری های قرآن را دوست دارم و قراء محترم در مملکت به من مرحمت دارن، خب البته اینا خیلی در کارشون بالا هستن، ولی خدمت شما عرض شود که یه مسئله هست. حالا ابن شب عید و مسئله بگم، همتون بلدین. میگن که یه پادشاهی گفتش که خیاطا بیان پیش ما، لابلاشون یه پالاندوزم رفت. قاد دیگه خیاط گفته بودیم، گفت قربان ما هم اهل بخیه ایم. حالا من هم دیگه به عنوان نعمت خدا دارم میگم، نه اینکه بخوام بگم انا رجل، نه، بنده هم در تجوید در قرآن شاگرد بلا فصل مرحوم آیت الله سلطان امز جواد سلطان القرآ و برادرش حاجی میزلی آقا سلطان القرآ، اینا را آقا سلطان القرآ میگفتن. اینا یعنی آقای دکتر هفت قرائت را حفظ بودن. و ما عرض کنم خدمتتون که در سنین نوجوانی 2 سال من جلسه اینا را رفتم، که البته حاجی میزلی آقا سلطان القرآ اون برادر بود، اون عالم بود، در لباس شخصی بود، اما آمز جواد آقا مجتهد بود، صابر سالم مقلدم داشت، خیلی برد بزرگی بود. آقا اینا بزرگانی بودن، خدا میدونه چه دیگه اصلا نداریم نظیر اینا رو. بنده خلاصه در تجوید که ایشان میگفتن که گفتن خذ العلم من افواه الرجال، علم از دهان مردان بگیرید، میگفت یه مصداقش تجویده. تجوید باید مشافهت باشه، یعنی استاد باید روبروی آدم باشه، و الا خیلی همطور نمیشه، باید مشافهه باشه و استاد و شاگرد روبروی هم باشن. حالا انشالله اول این قسمت عرض ادب به مولای من حضرت عسکری سلام الله علیه رو بگم، بعدن یه مختصر راجع به قرآن مطالب دارم، خیلی مختصر. آیون عزیزان، بنده ما خیلی گفتم شنید از من که حضرت عسکری علیه السلام با این عمر کم، وقت کم، با اون فشارها، خدا میدونه اینا رو ما داریم میگیم، از امام زمان معذرت میخواییم که چقدر اینا مورد فشار بودن، اذیت بودن. آقا در خونهشون نمیذاشتن نبنشینن، و خلاصه گاهی وقتا در بازداشت دشمنان دور تا دورشون گرفتن. ولی من نمیدونم آقا با این زمان کم امام علیه السلام نهضت علمی کرده با همه دشمنان و این فشارا، و چقدر شاگرد پرورش داده. اصلا یه فصل بزرگی است زندگی امام حسن عسکری علیه السلام. حالا من دوست دارم که اینا در رسانه ها گفته بشه. متاسفانه نمیدونم چی بگم به شما. الحمدلله رسانه موفق، ولی چون ما دوستیم جلمندم هستیم، چون دشمن جلمند نمیشه. میگن که دوست گفت، گفتم، دشمن گفت، میگه میخواستم بگم. ما دوستیم، میگیم باید آدمای ضعیف رو پخش نکنن، حرفای ضعیف پخش نکنن. آقا جون رسانه است، دنیا داره میبینه. به خدا ما دوست داریم، دشمن داریم. یه چیزایی گاهی وقتا گفته میشه در این رسانه، اونایی که خب یه عده موفقا زحمت میکشن، فیض میرسونن، خدا حفظشون کنه، ولی یه عده هم جدا افکار مردم را به عقب میرانن. بابا آخه شاید جمله امام بود که فرمود این رسانه باید دانشگاه باشد. به خدا این باید دانشگاه باشه، نه این که دیگه حالا یه دوتا ضربه بود و آدم بیاد بشه کارشناس دین. من نمیدونم حالا چی باید بکنیم دیگه، حالا اینا بمونه، درد دل زیاده. حالا یه چیزی براتون میخونم، میشب شب عیده، انشاءالله مفید است. عرض میکنم که مولایمون امام حسن عسکری علیه السلام نامه هایی داره، بیاناتی داره، تربیت شاگرد داره. یک بخشی از خدمات حضرت نامه های حضرته که خیلی دقیقه و زیباست. آیون خواهرها دقت کنن، خیلی مهم است. این من خیلی انتخاب کردم خدمت شما عرض شود که همش زیباست، ولی تو نامه های حضرت خیلی مرمر زدم، این انتخاب کردم. می فرماید که من وصیت له علیه السلام لعلی ابن الحسین ابن بابویه القمی والد شیخ صدوق. به به، اینو حضرت به پدر شیخ صدوق نوشته. ببین نه چقدر عزیز بودن، امام زمانشون براشون نامه می نویسه. به خدا حالا یه جوریست که حضرت در آخر بیاناتی داره که شامل ماهام میشه. درست افتخار اصل به پدر شیخ صدوق، به همون علی ابن حسین بابویه قمی رضوان الله علیه میرسد، اما حضرت آقایی کرده ماهارم سهیم کرده. الان نامه به همه شما هم هست، شما برادران خواهران. خب دقت، دو سه جمله است، دقت کنید من اینو بگم براتون، بعدم بریم سر بحث بعدی، چون گفتم من میخوام زیاد حرف نزنم. این بخش حضرت عسکری سلام علیه، بخش بعدی راجع به قرآن است و تجوید و مسائل قرآنی، خیلی مختصر عرض می شود که می فرمد اوصی که به تقوی الله، سفارش می کنم به تو تقوای خدا را. آقا جون تقوا این نیست که دست تو دوبار سه بار بگیری زیر شیر، یه حرفی می خواهی بزنی باید ببینی این جایزه یا نه. آقا من نمیگم، میگن، میگن نمیشه، میگن در جهنمه. ایش بابا میگن کار نداشته باشه، یقین داشتی بگو، نداشتی نگو. خلاصه خیلی چیزای دیگه، تقوا آدم همیشه خدا رو در نظر داشته باشه، و اقام صلاح، به پا داشتن نماز. نمیگم مثلا نماز رو خیلی طول بدند و چند ساعت، نه، اما نماز سرسری نگیر، اقامه کن نماز رو، با آدابش بخون، با خضوع خشوع بخون، حضور قلب داشته باش. و ایتاء زکاه، سفارش میکنم به تو زکات دادن رو. اخیرا من توی تلویزیون دیدم، مثل این که بله، چون دیگه ما خونه نشین شدیم دیگه، البته خیلی نمیتونم این برون بر برم خونه نشیم، نه به معنای خدا نکده فلج، نه، نه دیگه، بالاخره حالا اگه خدا بخواد شیطان بذاره چیزای نوشته های مسائلی، نمیدونم حالا دیگه، گفت شما بگه دعا کنید به جایی برسه. به هر حال دیدم تو صدا و سیما که مثل این که کنفرانس زکات، کمیسیون زکات، خب اینا خیلی خوبه. یعنی این زکات میدونید، بذارید من بگم، یه عبادت شهری نیست، واضح بگم بهتون. شهری درآمد داشته باشه خمس میده، زکات یه عبادت کسانی است که با باغ و بستان و پرورش حیوانات اینا طرف حساب باشن. بالاخره میدونید که زکات برای اوناست، کشاورزی، گندم، جو، کشمش، خرما، حیوانات که نگه میدارن مثل گوسفند، گاو، شتر و امثال اینا، چه باید به ریزه تبیین بشه که اینا بدونن ممکنه یه وقت خدا نکرده کوتاهی در تبیین بشه، اونا هم متوجه نشن و خلاصه درست نیست. به هر حال شما قرآن چقدر به زکات در مورد زکات حرف میزنه؟ خب بابا دین دین بزرگیست، من اینجا نماز شب بخونم و قرآن بخونم یکی منبر گرسنه باشه که نمیشه که عزیز من. گوش بدید جالب، و ایتاء زکات، حضرت عسکری میفرماید که سفارش میکنم به تو زکات دادن را، فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ السَّلَاتُ مِنْ مَانِعِ الزَّكَاتِ. این را باید در این حتما خوندن در این کنفرانس های زکات، نه این را بخونن که آقا نماز مانع زکات قبول نیست. یه وقت زکات به گردنش نیمده اونه هیچی، المفلس فی امان الله، اما زکات به گردنش اومده باید بده، اگه نده نمازش قبول نمیشه. و اوسی که به به این را باید به لوح دل بنگاریم، چقدر شریف این نامه. و اوسی که به مغفرت ذنب، سفارش میکنم که گناه اینونه ببخشی. تو دور بریاد بالاخره یکی یک خطایی کرد، بچه از شاگرد، خانم، نمیدارم دوسته، دیگه خیلی روش متمرکز نشی. نه این چرا باید این حرف رو میزد؟ من بالاخره پیره مردم، من تو تا پیره هم بیشتر پاره کردم. نه عزیز من متمرکز نباش، اصلا فراموش کن. و اوسی که به مغفرت ذنب و کظم الغیظ. جوانان عزیز، آی جوانان، خیلی گفتم 40 سال دارم میگم، هم من خسته شدم هم شما. خشم رو میفرمد سفارش میکنم به فرو بردن خشم، خشم تو فرو ببر. به خدا اگر خشم فرو ببریم زندگی ها گلستان میشه. من نمیخوام خیلی حرفا رو بزنم، اما مردم، خواهران، برادران، طلاق زیاد شده، خیلی داره زیاد هم میشه، قصه میخوره آدم. بعدم خدمت شما عرض شود که وقتی رسیدگی میکنیم بیشترش آقا مولود بد اخلاقیه، یا اون آقا بد اخلاقی، یا خانم، یا هر دوتاشون. اگر یه ذره کوتاه بیان اینطور نمیشه. الان من گاهی وقتا میان عقد بخون که نمیخونم، چون دیگه گفتم به مردم عقد آقا همه میتونم بخونم، من که چیزی نیستم، انکه تو زبشته همه میتونم بگن. من به عنوان برادر دینی وقتی بیان عقد بخون میگم برای خوشبختیشون دعا میکنم، این مهمتره به خدا، برای اینکه زندگی خوبی داشته باشن. آقا عزیزه من یک کظم غیظ بکنن اینطور چه خبره آخه؟ یه دختر خانم من میگفت هر چه نظر بلد بودم انجام دادم، تمام مفاتیح خوندم، هر کس هر چه گفت گفتم چه شوهر گیرم بیاد. آقا ببین خیلی زحمت میکشه، آخر شوهر گیر میاد، اما یه مثقال زبان شوهر نمیتونه نجر بداره. پس اینم نظر کردی پس چی شد؟ یه آقا تو یه دختری میخوام من اون دختر بگیرم، دیگه اصلا دیگه به آرزو میرسم، حالا گرفته ولی مالک زبونش نیست. عزیز من خیلی آفت داره اینا. و کظم الغیظ، سفارش میکنم، آقا میفرماید که به فرو بردن خشم. و صلت الرحم، صله ارحام بکنید، ارحام رو فراموش نکنید، اینم بحث بزرگی است. و مواسات و مواسان، چون چه چیز می عطف شده با تمر مکسور مجرور بخونیم. و مواسات الاخوان، چون اوسی که میاد به تقوا الله این به همشون جر میده. و مواسات الاخوان، مواسات این است که انسان با برادرها تعاون داشته باشد، یاری کنه، ببین آقا چه کمی کسری دارن، بالاخره فراموش نکنه. میفرماید که و سعی فی حوائجهم فی العسر و الیسر، سعی و کوشش در حوائج برادران دینی در عسر و یسر، در وقت که کارا مشکلت و در وقت که آسانه، در هر حال خلاصه نگو نمیتونم، هر چی که میتونی. ببین یه قاعده در فقه داریم برادران خواهران، میگن که المیسورو لا یسقط بالمعسور، میگن کار آسان به خاطر کار مشکل ساقط نمیشه. یعنی چی؟ یعنی شما بخوای نماز بخونی، پزشکت گفته که دست به آب نزن، برای زخمت خوب نیست، خیلی خوب پس بگیر بخوابی. نه، وضو معسور مشکله، ولی یه میسور داریم اینجا. میسور چیه؟ میسور تیمم، تیمم باید بکنی، چون دیگه اون مشکلی. پس اینم دیگه نه، کار آسان. یه نفر گرفتاری داره، آقا 10 میلیون تومان امشب گرفتاری داره، تو 500,000 تومان داری، بده. چرا؟ چون میگه المیسور لا یسقط بالمعسور، این کار ساده به خاطر کار مشکل ساقط نمیشه، اون مشکل سر جاش، خب نمیتونی بدی، اما اینو میتونی بدی، تلفن به کسی میتونی بکنی. به هر حال فی العسر و الیسر. و الحلم عند الجهل، آقا حلیم باش وقتی دیدی از کسی نادانی کردید، حرف نپخته ای زد. اونا که زن دارن، امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق میفرماید که اگر یک از حقوق زن برگردن تو این است که اگر از او جهلی دیدی عفوش کنی. بالاخره آقا یا زن یا مرد، ما دیگه هیچ کدوم ملائکه که نیستیم که، این حضرت سجاد این از حقوق شمرده. اگر جهلی دیدی نادیده بگیر. نه دیگه، نه، این چرا باید بگه؟ زن خونه است و من رئیس خونه هم، یک چیز مزخرفات. و تصبح و تفقه فی الدین، سفارش میکنم که دین فهم بشید. آقا دین فهمی خیلی مهمه، وظیفه ما چی الان؟ الان من چیکار کنم؟ پاشم نماز مستحبی بخونم یا عمم مریضی برم اونو ببینم، چه بکنم؟ آقا دین فهمیدن ساده نیست. ببین بارها گفتم ببخشید منو، به ریش سفیدم ببخشید، مقدس بازی در این بازار خریدار نداره، فقط آدم های روشن خواستن. باید دین فهم باشی. و تثبت فی الامور، تثبت یعنی چی؟ جوانان، خیلی معنی عجیبی داره. حضرت عسکری میفرد تثبت در امور، تثبت یعنی چی؟ در لغت نوشتن تثبت فی الامر تأنا فیه و فحص عنه. به به، تفسیر زیبایی در لغت. تثبت فی الامر، تثبت کرد در کار، چیکار کرد؟ تأنا فیه، درش تأمل کرد، فکر کرد. و فحص عنه، جستجو کرد دربارش. تا یه چیزی به ذهنت رسید عمل نکن فورا، یه خورده تفکر، یه خورده پرسجو. و تثبت فی الامر، خب. و تعاهد للقرآن، که قرآن، تعاهد قرآن این است که هر روز قرآن بخونی، فراموش نکنی، نگو که دیروز خونده بودم، نه، هر روز باید بخونی. میفرماید مؤمن اقلا باید 50 آیه هر روز بخواند. حالا اگه یه وقت نشد، گرفتاری، حضور قلب نداری، کمترم میشه، رابطت قطع نکن، کمترم میشه. بعد و حسن الخلق، خوش خلقی، والامر بالمعروف والنهی عن المنکر، امر معروف، سفارش میکنم به تو امر معروف را و نهی از منکر را. اینم باز دین، دین عقله. اول بعد معروف را بشناسی تا امر کنی، منکر را بشناسی تا نهی کنی. یه وقت در اصفهان یه جلسه بود مهم در امر معروف نهی از منکر، چند نفر اومده بودن حرف بزنن، اول منو گذاشتن. بعد حرف زدم بودن نیمدن، رفتن از اون در. گفتن چی رأی میده؟ گفتن که هر چی ماست منکر بگیم فاطمینه گوینا منکر نیست، ما بلد نبودیم، رفتیم. رفتن در رفتن. گفتم آقا ببین، اگر یه تار موی زن بیاد بیرون عمدن، انشالله که صحب باشه درست میکنن، اگه عمدن بیاد بیرون این منکره. خدای نکرده جوراب نازک بپوشه، منکره. اما یه مردیه دوست داره آستین کوتاه بپوشه، آستین کوتاه، اصلا آستین کوتاه منکر نیست. چپ چپ نگره، تابستون گرم آستین کوتاه پوشیده. بابا این متن فتوای علماست، لا یجب علی الرجال التستر، بر مردان خود پوشی واجب نیست. آقا مرد میخواد بره تای چاه، نمیدونم پمپ با برق سفاز بذاره اونجا، مغنعه ببنده که نمیشه که. میخواد بره اون بالا جوش کاری کنه، میدان جنگ میخواد بره، باید حساب جداست، یه حساب داره یه حساب داره، حالا خدا هم میدونه. اما حالا من به یه نفر گفتم قراردادهای شخصی بحث دیگری است. تو میخوای یه منشی استخدام کنی، دوست نداری آستین کوتاه باشه مرد، خب بگو، به حساب دین نذار، بگو این گناه نداره، ولی من دوست ندارم منشی من، خب بگو یه چیز آستین دار بپوشه. جوانان ما معمولا سنگینن، میان تو مجالس، اول لابلای نه آستین کوتاه شده، هیچ اشکال نداره، منکر نیست. اول ببینیم منکر چیه، معروف رو بشناسیم، یک. دو اینکه دین ما دین عقله، میفرمایم باید شرایط امر معروف نهی از منکر مجهز باشه، مهیا باشه. تو خیابان داری میری بی مقدمه، نمیدونم خانم دیدی که حجابش درسته یه چیز بپرونی، تلفات داده اینجور کارت، حالا حساب کتاب داره، حالا شرایط باید باشه. خدمت شما عرض شود که وجتناب الفواحش کلها، سفارش کنم که همه گناهان اجتناب کنی. بعضی گناهی میکنن میگن این چیزی نیست، نه این بدترین گناه روایت داریم همینه. آره خب، بعد میگه آها اینجاش خیلی مهمه، برادر خواهر دقت کنن، و علیکه به صلات اللیل، الله اکبر، بر تو باد نماز شب، نماز شب بخون. جمله بعدش پررنگه، میگه که پیغمبر اکرم چیکار کرد؟ فإن النبي أوصى علياً، فإن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أوصى علياً عليه السلام، سفارش کرد به علی علیه السلام، فقال، فرمود یا علی، ببین سه مرتبه، سه مرتبه یا علی، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، سه بار، الله اکبر. پیغمبر اکرم فرمود و من استخف بصلاة الليل فليس منا. ببین عزیز من، یه وقت هست نمیتونی، گفتم دین دین عقله، یه جوانی هستی، اگه بیدارشی آب به صورتت بزنی خوابت میپره، فردام درس داری، اداره میخوای بری، بینده چرت میزنی، تو رو نمیگه. اگه میتونی، خانمیست بچه داره نمیدونم، اونا که میتونن، ببین یه وقت استخفافه، ببین دقت بفرمید، سبک شمردنه. آقا از سر شب تا صبح حرف زدن، از زمین آسمان حرف زدن، از سیاست و چیاست و نمیدونم امریکا و اروپا، همه ماشاءالله الان دیگه میدونه همه چی شدن دیگه، صاحب نظر شدن، از هر دری حرف زدن. بعد میگه راستی اذان شد، خب یه تنگ دیگه نماز شب میخونده چه میشد؟ این استخفافه، سبک شمردنه، سبک شمردن غیر از نتوانستنه. یه وقت نمیتونی، آقا این دختر خانم فردا کلاس داره، این آقا باید فردا بره فلانجا بره چرت بزنه، نمیشه ساعت بذاره بلند شه بعدم چی خوابش بپره، خب نه، توجه کردید؟ حالا اگر میتونه این خانم یا این آقا یک روب قبل از اذان صبح بیدار شه، این که خیلی مهم نیست، خیلی بیدار میشن قبل از اذان صبح، خب یه وضو بگیر. بله، در رکوع سجده ها فرمودن در نماز شب یک سبحان الله هم اگر بگی کافیه، یه سبحان الله، یه سبحان الله بگو بلند شو، یه برو سجده یه سبحان الله. شک کردی در رکعاتش، میفرمان در نمازای مستحبی شک یک و دو، در نمازای واجب باطل میشه، اما در نمازای مستحبی میگن شک کردی به نفع خودت بگیر، بگو انشالله دو رکعت خونده بودم. اینقدر آگاه کردن که آسان باشه ما بتونیم بخونیم، در رکوع سجودش یه درست سبحان الله بگو، شک کرده به نفع خودت بگیر، خب یه درکت. البته اینجا یه چیزی زود بگم رد بشیم دیر نشه، البته گفتم در نمازهای مستحبی اینو گوش بدن جوانان مهمه، در نمازهای مستحبی اگر شک بکند بین یک و دو، گفتیم چی؟ به نفع خودش بگیره، به شرط اینکه مستحب بالاصل باشد. دقت بکنید، اگر یه نمازیست که دو رکعتیه مستحبه ولی بالاصل واجبه، مثلا چطور؟ نماز صبح خوندی، حالا یه شکی کردی، مرجع تقلیدت میگه که احتیاط مستحب، بس اینه یه بار دیگه بخونی، اونجا شک بکنی به نفع خودت نیست، چون این درسته احتیاط مستحب ولی بالاصل واجبه. چون بالاصل واجبه نمازایی رو گفتن که بالاصل مستحب باشد. حالا اینجا مسائل شرعی زیاده، وارد بشیم طول میکشه، بقیهش هم بخونم زود. خب حالا میاد امام علیه السلام ماهرم در این نامه شریک میگونه، آخرش خیلی خیلی شیرینه، همه شیرینه، گوش بده بده. آقا نشسته شما هارم گفته، افتخار بکنید. میفرماید که و علیکه به صبر و انتظار الفرج. ای علی ابن الحسین بابوی، بر تو باید که صبر و انتظار فرج داشته باشی. ولا تزار شیعتنا فی حزن. الله اکبر، آقا داره با جان ما حرف میزنه. شیعیان ما پیوسته قصه میخورن. ما چقدر قصه خوردیم، تو رو خدا چقدر قصه خوردیم، خدا خود بگو چقدر سر داعش ما قصه خوردیم. ما شیعیان الحمدلله خدا ریششون چند بیشتر بکنه انشالله. الان سر این یمن قصه نمیخوریم. این بچران شام مید اونجا نشستن، بعضیاشون از صورت بنی آدم خارج شدن. من خدای این چی این موجود اینقدر لاغر و بیدوا و نمیدونم سر عراق و هم اوضاع داخلی خودمون، بالاخره دیگه تعارف نداریم، بی گرونی و بیکاری و هزاران حسن داریم، این چیزا هم داریم، چت قصد سری نخوردیم ما و میخوریم. خب میخوریم دیگه، این تعارف نداریم. ولا تزار شیعتنا فی حزن حتی یظهر ولدی. به به، پیوسته شیعیان ما قصه میخورد تا فرزندم ظاهر شود. کدوم فرزند؟ الذی بشر به النبی صلی الله علیه و آله. اینجا یه چیزی یادگارم بهتون خواهم گفت، اینم تا حال شاید بیشترتون نشنیده باشین، حالا این تمام بشه یه یادگار، یه خاطره از یک عالمی جالبه انشاءالله. خب ولا تزال شیعتنا فی حزن حتی یظهر ولدی الذی بشر به النبی صلی الله علیه و آله انه، همون ولد من، فرزند من که پیغمبر اکرم مژده داده که انه یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا. الله اکبر، کار امام زمان خیلی کار بزرگی. آقا یک جایی میریم شما همه آدمای خوبی هستند، یه دو تا سه تا ده تا بدن، حالا اونا هم یه جوری، ولی یه سرزمینی بری که پر از ظلم است، اونجا هم پای پر از عدل بکنی، این خیلی سخته. بیم چندم عادت کردیم به این جمله ها. خب قسطن و عدلا، از اولم من بچه بودم میدم که میگن آقا یملا الله الارض به قسطن و عدلا، امام زمان میاد زمین پر از عدل و داد میکند. میگفتم آخه خدای عدل چه عربیه، دادم فارسیشه. باور که بچه بودم، ما آخه چی میشه آخرش معناش، داد فارسی عدل دیگه. اول عدلیه میگفتن زمان ما، بعد گفتن دادگستری، دادسرا، اینا سرا مستحدثه. من بچه بودم گفتن عدلیه، بله شهربانی میگفتن نظمیه، با آتش نشانی میگفتن اطفائیه، تمام اینا بعدن فارسی شد. خب بله خیلی هم خوب شد. آقا دادگستری، آتش نشانی، مثلا شهربانی، حالا که شهربانی هم دیگه نیست، چیز دیگه است. به هر حال عدل عربی، داد فارسیه. آقا قسطن و عدلا یعنی چی؟ در گذشته بهتون گفتم، زود بگیم رد بشیم. عزیز من از لغت در آوردم چه؟ ببین عدل شامل عدل آشکار می شود و عدل مخفی. دقت بفرمید. قسط گفته می شود فقط به عدل ظاهر. گوش بدید، عدل شامل می شود به عدل ظاهر و عدل مخفی، قسط فقط به عدل ظاهر. اگر شما اومدین عرض شود خدمتتون که یه برنج چهار قسمت کرد یکی سر داده به این، یا این قسطه، عدل حساب میشه قسط دیگه، این قسطه، حالا عدل بهش میگن. اما اگر سر سفره نشستیم جلوی یه نفر یک دیس پر غذا گذاشتیم، به یه نفرم یک کاسه آش دادیم کوچیک، به یه نفرم عرض کنم خدمتتون که یه ذره سبزی و یه پنیر دادیم، آن صاحبخونه چرا اینجوری میکنه؟ خب اینجا عدل مخفیه. این که دیسیپل رو گذاشتیم آدم سالمیه، اون سوپ گذاشتیم اون پرهیزه، این سبزی نونم که دادیم اونم باید کم بخوره مریضه، به یکی هیچی ندادیم اصلا، اونم نگاه کرد چیه، اون فردا آزمایش داره باید چی بخوره. توجه کرد این عدل مخفی میگن به اینا. خلاصه امام زمان پر میکنند از عدل آشکار و عدل مخفی. حالا این چشو گوش بدید، امام زمان آقا پدر من خودم باطن بیامرزه میگفت که رضای امام زمان مهمتر از دیدنشه. ببین چقدر ما الان مشتاقیم آقا رو ببینیم، درسته همه مشتاقیم به شیعه ایم، اما میفرماد رضاش مهمتره که از تو راضی باشه. امام زمان این شیخ یعنی پدر صدوق، ببین چقدر افتخار باید بکنه، فسبری یا شیخی به به. آی مردم، ما با یک مجتهد فقیه اگر یک عکس بندازیم به همه نشان میدیم. امام زمان پدر شیخ صدوق پیش میگه فسبری یا شیخی و معتمدی ابل حسن، ای شیخ من، ای مورد اعتماد من، پس صبر کن. و امر جمیع شیعتی به صبر، جمیع شیعان رو به صبر امر کن. هی نگو پس کوی امام زمان. فإن الأرض يورثها من عباده من يشاء فليورثها للعباده والعاقبة للمتقين. حالا گوش بدید، اینجا دیگه همون شریک میشیم، نامه تمام شد. گوش بدید بعد خاطره رو بگم براتون. و السلام علیک و علی جمیع شیعتنا. خدا شاهد شماها را داره میگه، نمیخوا هندونه زیر بغلتون بدم، که نامه حضرت عسکریه، اگه اشتباه میکنم بگید. به به. و السلام علیک و علی جمیع شیعتنا و رحمت الله و برکاته و حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. آقا ببین درست توکل کن، حسبنا الله خدا بسه، و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. خدا انشالله که به حق این بزرگوار زلزله و تم بلاها را از این مملکت دور کنه. یه دو سه بار که اینجا یک بار دو بار زمین لرزید، نمید بندم بعضی خیلی وحشت کردن از اقوام و اهل بیت و بعضیات، جوانان غیر جوان. یه چیزی گفتم اینی بگم بعد اون خاطره را بگم. گفتم ببینید خدا نکنی شما نمیاد، حالا اومد و اصلا تلویزیون نوش آره زلزله اومد و خودت هم دیدی که تختت هم لرزید دیگه، والله ترزین که نمیشه، چیکار باید بکنی؟ آقا هی وای، آخه شاید بازم بیاد. بابا پشو بخواب، شاید بازم بیاد. بیاد نه بیاد چیه؟ به اینا گفتم آیه 51 سوره مبارکه توبه یادتون داره؟ آیه چند گفتم؟ 51 سوره توبه. آقا اینا را قبول کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. پیغمبر به این مردم بگه هرگز، بابا هرگز گفتن خدا شوخی نیست، هرگز. قل لن یصیبنا، هرگز به ما نمیرسد جز اون که خدا نوشته برای ما. هو و مولانا، اون مولای ماست. فقط نگه مولا، نه بعدش عمل کن، برو بگی بخواب. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمنون باید به خدا واقعا توکل کنن. حالا شاید بازم بیاد، چه میدونی؟ فکر بخواب. علم زلزله در مترقی ترین کشورهای جهان حتی به اینجا نرسیده که 5 دقیقه قبلش بینی کنن. آقا نیست، سوادش نیست، معلوماتش نیست. میگن در بعضی کشورات نمیدونم اگه دروغ نباشه 10 ثانیه پیش بینی میکنن. حالا اونم 10 ثانیه بجلی بچه بذاری غیر میکنه. به هر حال دیگه فعلی الله فلیتوکل المؤمنون. خب پس که خاطرم هستم بگم یملا الله به الارزق استمعدلا، اون صاحب خاطرم از دنیا رفته، چه بوده روح اونم شاد بشه. و بذار بینم این تمام شد. بله خب پس برای اینکه خاطرم بگم، این خاطره مهمی، صلوات بفرستید. خدمت شما عرض شود که این خاطره خیلی خصوصیه، اما خب صاحبش از دنیا رفته عیب نداره براتون بگم. جالبه یه سر نخم میتونید بگیرید بریز به پاش نکنید. تو موبایلم راضی نیستم هی بفرستید ها، خدایا تو شاهد باش حرام تو موبایل بفرستید به اینو، نکنید این کارو. این موبایل ماها رو لال کرده، بذار امشب من یه ذره زبونم باز بشه. ای موبایل چاره کردی ماره، جام جهان نما، جام جهان نما در دست هر جوان است. ماشاءالله خدمت شما عرض شود که مرحوم آقای مروی خدا رحمتشون، ایشون آقا من تلخی مرگ ایشون از روح من از بیرون نرفته، خیلی نازنین بود و دانشمند بود، پر مطالعه بود، کتابخانه بزرگی داشت. آقا این بنده خدا یه دفعه رفت از دست ما، هنوز من اون تلخیش مونده. خیلی به من مرحمت داشت و لطف داشت و آدم با مطالعه نازنین. میگفت من زمان اون رژیم قبل از انقلاب، آقا هر کجا من بر رفتم یه دو تا سواکی حاضر بودن، میمدن پایین دست بنده میزدن، میبردن علاف میکردن باز دوباره میآوردن. خدایا چی کار کنیم؟ آقا منبر دعوت میکنن، مبلغم من. خود مربی به من گفت این من میگم سر نخم اگه گرفتی دیگه خودت بگیر، بعد از منبر از من نپر سر نخ چی، من بعد منبر دیگه میتم. ببین دیگه دارم تی میکنم، خودت بگیر بابا دیگه. گفت عاقل را اشاراتی کافیست. گفت خلاصه یه چی، ما آقا هر منبری وعده میدادیم سواکی حاضر بود پای منبر. اصلا بابا چی کار کنم؟ پس پروردگار میگه رفتم پیشه آیت الله اسد حسین قاضی. اسد حسین قاضی من ذکر خیرشو براتون کردم، من بسیار خدمتش بودم بنده. ایشون کرامات باهره‌ای داشت، آدم عجیبی بود اسد حسین قاضی، آیت الله اسد حسین قاضی، همون اسد حسین قاضی که بهتون گفتم که صبیه امام مریض شده بود، گفتن برید دکتر، برید گفت دکتر نپاد اسد حسین رو صدا کنین. بچه داشت میمرد، اسد حسین قاضی آمد هم سر پا یه چیزایی گفت بچه بلند شد. امام باج به فلک نمیداد، گفت دکتر نمید اسد حسینی بیارید. من خدمتش زیاد بودم، ایشون از شاگردان خاص قاضی بزرگ بود. ما سنم نمیرسی آقای قاضی بزرگ، من سنم نمیرسی دیده باشم، اما در خدمت اسد حسین بنده زیاد بودم. یه وقتی الحمدلله خدا مرحمت کرد که هر روز میرفتم پیشش، بله خیلی محبت میکرد آقا. گفت خلاص آقای مروی مرحوم رضوان الله علیه گفتش که من دیدم اینجوری منبر نمیشیرم، هر کجا میریم سواکی اونجا وایستاده. عجیبه. رفتم پیش آقای قاضی گفتم آقا منبر میرم، میام پایینم دستگیرم میکنن، حالا برای حرف سیاسی هم نزنه ها دستگیرش میکردن چون میدونستن. گفت یه چیزی بگم برات بخون در اول منبرت، شاید منبرشون دیده بودید این جمله رو در اول منبرش میخوند، منتها به کسی نمیگفت. چرا یه روز در یک با هم خودمونی بودیم به من گفت، این چه از دنیا رفته دیگه عیب نداره من بگم. گفت آقای اسد حسین قاضی فرمودن منبر که خطبت خوندی بگو السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. توجه کردید؟ خیلی زیباست. دو سه تا جمله بعدش هست، حالا تا آخر به فاتحه نگاه کنید اونجا هست. میگه اینه بخون کارت نباشه. آقا میگه خوندم سواکی غیب زد، مدت مدید منبر میرفتم از اینا خبری نبود تا انقلاب شد. اینم از خاطره آقای مروی، برای روحش صلوات بفرستید. خب آقا راجع به قرآن خیلی مختصر حرف میزنم که بناس تلاوت بشه، خیلی مختصر. من اصلا عادت بر تطویل ندارم دیگه، شما هر دوست دارم بله، همون جوانان نورانی عزیز اینجا هستن دیگه چی بگم، ما با حرف بزنیم دیگه، اما خب خیلی مختصر. برای همینم الحمدلله من یادداشتش نکردم تا حالا، الحمدلله خدای شکر انشالله یادداشت ندین تا این قسمت تمام بشه. و اما قسمت دوم عزیزان، ببین قرآن، تلاوت قرآن با تجوید و الحان زیبا اینا کارهای ساده ای نیست. ببینید من نمیخوام وارد شم، وقتمون کمه. اولا تجوید خیلی زیباست، باید باشه. تجوید از جودت مشتقه. حالا بعضی چیزایی گفتن چونا دور از عقله، میگن تجوید از جاد اونم معرب گاد، نه اینا، نه اینا نیست، نمیدونم گادها که قدیم بوده، نه اینا تجوید عربیه و به معنای زیبا کردن کار، جودت یعنی زیبا. چون ما تجویز رو تجوید رو اگر رعایت کنیم کلام زیبا میشه. ببینید ما وقتی که توجه کردید اظهار اخفا که در قرآن داریم خودش خیلی حرفه. آقا وقتی که ببینید نون ساکن به ب میرسه قلب به میم میشه، طبیعیه. حاجی مزلی آقا سلطان قرآن به ما میگفت، میگفت اگه شما هیچ وقت دیدین کسی بگه مشک و انبر، اصلا مثلا به سختی میفته که بگه انبر، بگه مشک و انبر خودش از... البته بعض قرآن مصری این کار رو نمی کنن. جوانان قاری هم در ایران یاد گرفتن، ولی نباید بکنن. ببینید انبا باید بگیم، نمیگن انبا. اینا مصری ها اینجوری کردن، اینا هم یاد گرفتن. حالا مهم نیست، شب اول قبل نمیپرسن، ولی اگر قلب به میم بکنن بهتره. به هر حال تجوید مقامات قرآنی کار آسونی نیست. شما فکر نکنید که مثلا یک قاری مثل مصطفی اسماعیل میخونه این کار ساده است. به خدا کار ساده ای نیست. یعنی میدونید خیلی سخت مقامات قرآنی رو اجرا کردن. و من حالا اینجا نمیخوام حرف بزنم، بعضی قرآ الان ما داریم که صداشون بغرنجه، یعنی صداشناس باید باشه. مثلا صدای ابوالعینین شعیشه خیلی بغرنجه، از بهترین صداهای عالمه. اما نه، یه آدم که صداشناس باشه بذاری حسنش سر میره. صدای مصطفی اسماعیل تا حدی بغرنجه، توجه. اما اینا ببینید اینا قرآ بزرگی هستند، آقا زحمت کشیدن، والله کارشون خیلی عجیبه. من به بچه های گفتم که تقریبا نزدیک خرق عادت یک کاری دارم میکنن. مرحوم نقشبندی خود با من رفیق بود، خدا رحمتش کنه، خیلی هم اهل بیتی بود. آقا صدای این آدم از عجیب اصوات عالم بود، خدا شاهد است نظیر نداشت. یه جبه با ایشون بودم داشت میخوند، خیلی اصلا بلنگ سرخود بود، قوی بود. آقا برق رفت ولی با صدایشون چندان تفاوت به وجود نیامد. من اونجا بودم. خب اینا خیلی خوبه. الان در ایران هم هزار ماشاءالله ما بچه ها یاد گرفتن تلاوت های زیبایی می تجوید و لحن اینا از همه خدا را شکر خیلی داریم، جدا لذت میبریم. خدا اینا رو حفظ کنه انشاءالله. من همیشه از اینا تجلیل میکنم، اینا عزیزان ما هستن، قدردان باید باشیم. اما یه چیزی در آخر عرضم میگم به این بچه ها که ببینید بنده خودم مروج شما ها هستم، از اون مقدس ها نیستم، نه، شما ها بچه های قراب، من مروج شما ها هستم، دوستدار شما. بندم بالاخره رفتم دنبال این کارا در جوانیم، بله ایراد نیست. اما میخوام به شما بگم که خیلی که بها میدیم با سعد لحن و صوت و نه، همه رو بها میدیم. الان جلسه های لحن و صوت هم داریم در تهران، در جای دیگه، همه اینا درست. اما شما جوانان چون در کنار قرآن یه چیز دیگه هم دارین و اون اطرت هست، کتاب الله چی؟ و اطرتی. حالا لحن و صوت که یاد گرفتین، مقامات رو یاد گرفتین، بپردازین به ظرائف قرآن. آقا قرآن ناطق امیر المومنین فرمود بحرون لا یدرک و قعره، دریاییست که قعر اون را نتوان یافت. آقا این چه خیلی حرف به خدا. عزیز من القرآن ظاهره عنیق و باطنه عمیق، میگه ظاهرش خیلی زیباست باطنش خیلی عمیقه. شما سوره های قرآن را بخونید چقدر زیباست. اصلا ما چقدر کتاب داریم در این زیبایی قرآن. اعجاز قرآن که سر جاش یه بحث خیلی بزرگی است که قرآن معجزه باقیه خالده پیغمبر اکرمه. امروز ما در دنیا با این همه دشمن که داریم یه سند حقانیت داریم، اونم قرآنه. بله شوخی نداریم. خودش هم چندین مرتبه تحدی کرده قرآن که تمام انس جنجم بشن یک سوره مثل نمیتونم بیارم. بنده به دوستان گفتم الان اینقدر ما کفار عرب زبان داریم که مور از ماس میکشن، تمام هم در آستین قدرت های بزرگن، چرا یه سوره نساختن تا حالا؟ یه سوره کوچیک بسازن، مثل انا اتینا، مثل قل هو الله، همین انا اتینا معجزه است. این نشانه که هو الابتر، این دشمن تو بلا عقبه. اگر این میرفت زن میگرفت بچه دار میشد چی میشد؟ نعوذ بالله، این سوره باطل میشد. تبت یدا ابی لهب، کوچکتر یه سطر دیگه، خب بعد میگه سیصلا نارن ذات لهب، اگر این ابو لهب میرفت مسلمان میشد نعوذ بالله این سوره باطل میشد. نه، سیصلا نارن، این بالاخره باید بره جهنم. کوچکترین سوره ما اعجاز داره. حالا در قرآن، نظم قرآن، کلمات قرآن که بحثای زیادی شده، مثلا میگن قرآن از لحاظ نظم خیلی زیباست، نظم قرآن عجیبه، یه بحثی. حالا غیر از نظم، کلمات تک تک زیباست. قرآن از کلمات که آخه در متول یه بحثی هست که بعضی کلمات هستند یه جوریست که نفوس از اونها منزجر میشن، یه کلمه از حالتا بدش میاد. اصلا کلماتی که تو ذوق بزنه قرآن استفاده نکرده. اونجا فرعون میگه چی؟ فرعون به هامان میگه که برام آجر بپز. آخه میگن مختره، اصلا شنیدم در قرآن نیست اینها، ولی من شنیدم که اصلا مختره آجر فرعون بوده، آجر هم فرعون معاصر حضرت موسی مخترهشان بوده. خب یه کار خوبیه، آجر کلی کمک کن. اون زمان در قرآن یا هامان او قتلی علی التین، دقت بفرمید، نمیگه اسن علی آجرن. اگه آجر میگفت خیلی بد میشد. آجر تو قرآن بیاد، کلمه آجر بسید که شما تو ویترین جواهر فروشی آجر بذاری، اونجوری میشه دیگه. مثلا قرآن به این زیبایی آجر خرابش میکرد. نه، برای اینکه از آجر فرار کنه میگه او قتلی علی التین، یا هامان گل رو برای من بپس. نگفته دیگه اسن علی آجر. مثلا میگم خلاصه قرآن نمیخوام دیگه وقت گذاشته، میخوام بگم حالا غیر از ظواهرش، ظرائف قرآن، جوانان قرآنی، آیه عموم جوانان، شما را دعوت میکنم به این که در ظرائف قرآن دقت کنید. بی استاد نه، خودتون هفتر نیاری یه وقت، خدای نکرده بیبی که من اینجوری فکر میکنم، نه، باید یه مایهی داشته باشی به هر حال، یا استاد باشی یا خودت به طلبگی بکن، یا استاد بالا سرت. من یه چیزی به شما بگم عرضم تمام بشه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، اینا رو بنده که میگم، نه اینکه چون دیگهشون سر صدا کرده به نامش دانشگاه شده تلویزیونش میبره، نه نه آقا جان، من شناخت شخصی از ایشون دارم، عزیز من، من خدمت ایشون شرفیاب میشدم، استفاده کردم. آقا جان ببین، زندگی کردم با او. میخوام بگم که خدا به این سید موهبت کرده بود. آیا مگر دیگه عالمتر از علامه طباطبایی در اون زمان نبود؟ نمیتونید بگید نبود. اما علم و معرفت باید جمع بشه تا قرآن درک بشه. علم کافی نیست. لا یمسه چی؟ الا المطهرون. یه نمونه فقط میخوام بگم، چون بخواییم بگیم یه ماه من باید بینجا حرف بزنم، یه ماه مثلا میگه خدا هم یه فرشته بفرسته به یه ما تکلیف نماز روزه رو از شما برداشتیم، از همه تون، از این فاطمیان برداشتیم، چون من از یه ماه بشینیم دیگه، از خوابم بی نیازتون کردیم، از خوردن آشامنم بی نیازتون کردیم، یه همچه معجزه بشه یه ماه من از المیزان بگم تمام نمیشه. یه نمونه میخوام بگم، بگم چیزایی که ایشون در المیزان آورده در 14 قرن تفسیری قرآن هیچ تفسیری نیاورد. نه که میدونستن نیاورد، بابا ما تفاسیر بزرگی داریم. ببین ما در تحسنون تفسیر فخررازی داریم، تفسیر بزرگیه و طالب زیاد توش هست، تخصصی منتها. آقا تفسیر کشاف داریم، تفسیر کشاف خیلی تفسیر مهمیه، چه تبرسی چه مجمع البیان نوشته، اسم ایشون رو که میاد میگه العلامه الزمخشری، تفسیری که اشراف معرفش در مخشری بوده، اهل تسنن بوده، اما تفسیر خیلی خوبی داره و خودش هم اظهار کرده. بالاخره ازشون معتزلی بوده، اهل سنت بوده، حرفی نیست. بله، ما با گفتم بارها به شما، با سنی ها برادران تسنن ما مشکل نداریم. وهابیت اصلا به حساب تسنن نذارین شما اینا را. یه پدیده شومیست که ولش کن که پررنگش هم میشه داعش. سنی های ما داریم، محب اهل بیت هم درسته، بازم اختلاف داریم با هم، ولی میشه کنار بیاییم که اومدیم تا حالا سر صدا نکردیم، هیچ اشکال نداره. ایشون بعد شب عیده بگم براتون، زمخشری از بزرگان تسننه، ولی تو حاشیه میگم، ولی یه شعری گفته، تمام علمای تسنن هم میدونن شعر او گفته، اختلاف هم نیست، منصوبم نیست. بگن آقا حالا منصوبه فلان کس، نه، همه میدونن او گفته. گفته کسر الشک و الخلاف و کلن یدعی الفوز بالصراط السوی. این مال زمخشری صاحب کشف. گفته اختلاف و شک زیاد شده، هر کس هم مدعی است که من در راه راستم. خیلی زیباسا دقت کردید، کسر الشک و الخلاف و کلن یدعی الفوز بالصراط السوی. خب حالا که من میگه چیکار کنم، میگه اما من فاعتصامی بلا اله سواهو، من در این آشفته بازار دو تا سرمایه دارم. حالا مردم هرچی میخوام بگم بگم، فاعتصامی بلا اله سواهو ثم حبی لاحمد و علی. میگه اول لا اله، بعدم دوست داشتن پیغمبر علی و امیر المؤمنین. بعد میگه خب ناراحت شدین؟ نه. میگه دلیل دارم. این دو بیت، سه بیت، دو بیت شورتون خوندم، بیت سومش میارزه به یک دیوان. میگه ناراحت نشین، هم مسلکا فاز کلبون به حب اصحاب کهفین، یه حیوان در محبت اصحاب کهف به رستگاری رسید. فکیف اشقا به حب آل نبی، اگه من فرزندان پیغمبر دوست داشته باشم نمیرسم به رستگاری؟ چقدر زیباست، دقت کردید؟ فاز کلب به اصحاب کهف فکیف اشقا به حب آل نبی. خب اینم شعراشه زمخشری. به هر حال فخر رازی داریم، زمخشری، تفسیرهای مهم داریم، تفسیر خازن داریم، خیلی چیزا داریم. اما آقا بینی و بین ربی چیزایی که طباطبایی آورده اونا نکه نیاوردن، گوش بدید، نکه نیاوردن، حتی اونا فاقد تصور بودن نسبت به این چیزا. یه نمونه میگم که جوانان قرآنی برن فکر کنن، بعد عرضم تمام بشه. نمونه این است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نفس اماره بگه شربت آوردن، اما ولش کن، آیه رو بخونم بعد میخورم. نفس اماره است، نفس اماره فشار میاره، بالاخره دیگه نمیشه. بفرمید، میل کنید. خدمت شما عرض شود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میگم نمونه ها رو یه باه بگم تمام نمیشه. یه نمونه میگم که یک ببینید ذائقتون بیدار بشه، بریم فکر کنین چی میگم. من بقیه نیاوردن، نه که نیاوردن، بلد نبودن، فاقد تصور بودن نسبت به این ذرائف. آخر عرضمه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل کل یعمل على شاکلته. سوره مبارکه اسراست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل کل یعمل على شاکلته فربکم هو اعلم بمن هو اهدا سبیلا. برین نگاه کنید، الله اکبر، خدایا من اینقدر آیه تفسیرشون فکر کردم، بعد به رفقا گفتم، گفتم اگر کسی بتونه اینو بیان کنه جایزه داره، و اگر کسی بتونه بگیره جایزه داره. آقا برو ببین، فخر رازی ها باید بیان به خاک بیفتن. قل کل یعمل على شاکلته فربکم هو اعلم بمن هو اهدا سبیلا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.